بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین اعلام کردند اگر انسانی علاقمند به خوشبختی خودش در دنیا و آخرت، چرا که نه پروردگار عالم، نه انبیاء خدا و نه ائمه طاهرین مردم رو به کار نشدنی دعوت نکردن و دعوت هم نمی کنن. علتش هم اینه که هم خدا و هم انبیا و هم ائمه طاهرین علیهم السلام حکیمن و حکیم تکلیفی که از عهده کسی بر نمیاد بر عهده کسی نمیگذاره. یکی از این پنج حقیقت که در وحی مطرحه، یعنی در همه کتاب های آسمانی و به ویژه قرآن کریم و در فرمایشات همه انبیا و ائمه طاهرین، اینه که انسان خودش رو به اختیار خودش از همه گناهان باطنی و گناهان ظاهری حفظ کنه و پاک نگاه بداره. کلمه ظاهر و باطن در قرآن مجید آمده: ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، آشکار پنهان. البته این رو باید بدانیم که گناهان باطنی به منزله ریشه است برای ظهور گناهان ظاهری: حسد، طمع، حرص، کبر، ریا، غرور و حالت علو که در سوره مبارکه قصص مطرحه، ان فرعون علا فی الارض، یعنی برتر دانستن خود از همه، که در این برتر دانستن انسان غیر خودش رو نفی میکنه و در باطنش دلش نمیخواد که غیر خودش بر او اشراف داشته باشه. یعنی با این حالت حاضر نیست هیچ حقی رو به خدا بده و با این حالت حاضر نیست هیچ حقی رو هم به مردم بده. اگر این گونه مردم خدا رو عبادت نمی کنن به خاطر اینه که باطنشون بافدش این شده که چه حقی داره خدا منو دعوت به این امور میکنه، من خودم خودمم، خدا حق امر به من و نهی به من رو نداره، مردمم هیچ حقی به من ندارن و من ملزم به ادای حقی که میگن نیستم. یه چنین حالتی وقتی برای باطن پیش میاد انسان هم پامال کننده حقوق خدا میشه و هم پامال کننده حقوق مردم و هر دو حق هم قرآن مجید میگه بهش خیلی سنگین میاد. انها لکبیرتم الا علی الخاشعین، اصلا دست و دلش برای عبادت خدا نمیره، دست و دلش برای پرداخت زکات نمیره، دست و دلش برای گرفتن روزه نمیره، دست و دلش برای ادا کردن حقوق مردم نمیره، براش سنگین، دشوار، سخت. یا آدمی که دوچار حالت حرص غیر منطقیه نمیتونه در مرز حلال خدا بمونه، میشه مرز شکن، حدود پروردگار عالم رو میشکنه، حدودی که به همین لفظ در قرآن کریم آمده تلک حدود الله و من یتعد حدود الله. آدم حریص به خاطر حرصش به ناچار متجاوز میشه، تو تجاوز مالی رباخور میشه، رشوه‌گیر میشه، قاصب میشه، تو تجاوز لذتها زناکار میشه، چشم چران میشه، در تجاوز به حقوق مردمم قرآن میگه ظالمه به مردم میشه، چون حرص داره. این نمونه ای از گناهان باطنیه که ریشه گناهان ظاهریه و گاهی از نظر قرآن کریم کافیه یک مرد یا یک زن آلوده به یکی از این گناهان باشه و مستحق عذاب ابد دوزخ بشه. برای نمونه من یک آیه قرآن میخونم، شما هم چون قرآن باور کنید. خدا رو درباسی هم با کسی نداره. امام باقر میفرماد قوم خیش با کسی هم نیست و چون ما امت پیغمبریم پرونده خاصی هم برای ما باز نکرده که حالا یه سلسله گناهانی رو اگر امتهای دیگر پیامبران مرتکب شدن باید برن جهنم، اما اگه ما مرتکب بشیم نباید بریم جهنم. یه همچین پرونده‌ای هم برای ما باز نشد. لهم ما کسبو و لکم ما کسبتو، اونا هر کاری کردن به نتیجهش میرسن، یا مثبت یا منفی. شما هر کاری بکنید به نتیجهش میرسید، یا مثبت یا منفی. استثناء قائل نشده که بگه چون اینا امت مسیحن پس باید به خاطر این گناه معذب بشه. شما چون امت پیغمبرین پس برای این گناه نباید معذب بشین. اینطور نیست. در آخرین آیه سوره بقره میخونیم لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یا در سوره مدثر میخونیم کل نفس، نه فقط امت موسی، نه فقط امت مسیح، نه فقط امت نو، کل. ببینید کلمه کل یعنی همه. کل نفس به ما کسبت رهینتون. یه روایت جالبی از حضرت عسگری نقل شده در ذیل آیه مربوط به یهود در سوره مبارکه جمعه، خیلی روایت عجیبیه. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ملتی که من به اونها تورات دادم، حملوا تورات، ولی به این تورات عمل نکردن. ثم لم يحملوها کمثل الهمار، اون ملت مانند اولاغ میمانن. بئس مثل القوم الذین کذبوا به آیات الله عملن، بدند مردمی که با عملشون آیات خدا رو تکذیب کردن. گفتم راست بگین دروغ گفتم، گفتم درست باشین نادرست بودن، گفتم زکات بدین زکات ندادن، گفتم انفاق کنید انفاق نکردن. اینو میگم تکذیب عملی. بعث مثل القوم الذین کذبوا به آیات الله والله لا یهدی القوم الظالمین. ظالمه در اینجا یعنی پامال کنندگان حقوق خدا. با توجه به متن آیه، ظلم یعنی تجاوز یعنی از حدود الهی عبور کردن. امام عسکری می فرماید بین این امت و امت موسی در این آیه هیچ فرقی نیست. شما کلمه تورات ورد و قرآن رو بذار به جاش. مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوه کمثل الحمار بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله والله لا یهدی القوم الظالمین. پرونده ویژه ای ما نداریم. این آیه رو ببینید چه آیه متینیه، چقدر این آیه عاقلانه و حکیمانه است. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. اونی که وابسته واقعی به ابراهیم کیه؟ کی وابسته واقعی به ابراهیم؟ پسر نوح وابسته واقعی به نوحه؟ هیچ نیازی هم نداره که بگیم پسر خوندش بوده، پسر زنش بوده، از یه شوهر دیگه، به خیال این که مثلا دامن نوح رو پاک بکنی و نوح رو تبرئه بکنی. نه، قرآن مجید از او تعبیر به ابن میکنه، یعنی پسر واقعی خودش، فرزندی که از نطفه نوح و همسرش به وجود آمد. وقتی که با نوح مخالفت کرد، پروردگار فرمود انهو لیس من اهلک، انهو عمل غیر صالح، لیس من اهلک، او به هیچ عنوان وابسته به تو نیست، یه بیگانه است. انهو عمل غیر صالح، او تبدیل به عمل غیر صالح شده، از بس گناه انبار کرده. نمیگه او دارای عمل غیر صالح، میگه خودش عمل غیر صالح. وابسته به ابراهیم در منطق قرآن مجید کیانند؟ پروردگار می‌فرماید للذین تبعوا، اونایی که اقتدای به ابراهیم کردند. کیا به ابراهیم اقتدا کردند؟ و هازن نبی، پیغمبر اسلام اقتدا به ابراهیم کرده، و للذین آمنوا، و امامان از اهل بیت او اقتدای به ابراهیم کردن. اما اونی که اقتدای به ابراهیم نداره، وابسته به ابراهیم نیست. ابولهب عموی پیغمبره، وابسته به پیغمبره، پس چرا تبت یدا ابی لهب براش نازل شد؟ پس چرا سیصلا نارن ذات لهب بهش حمله کرده؟ آیا با نزول این سوره دل پیغمبر سوخت؟ نه، پیغمبر تسلیم پروردگار. پروردگاری که ابو لهب رو طرد میکنه، پیغمبرم ابولهب رو طرد میکنه. او وابسته به پیغمبر نیست، چون وابستگی های جسمی هیچ ملاک نجات و ارزش و قیمت در اسلام نیست. یه که روایتی داریم به نظر من از پرقیمت ترین روایات، رسول خدا یه روز میان دیدن فاطمه زهرا علیها السلام نمیشینن، فقط این جمله رو به فاطمه میگن و خداحافظی میکنن، تشریف میبرن. فاطمه من به دین خدا عمل کن و دلگرم به این که دختر منی نباش که قیامت دختر بودنت برای من مایه نجات تو نخواهد. جابر جعفی یه شخصیت کم نظیری، شما هم اکثرتون غیر از اهل علم به کتابهای عربی وارد نیستین که من آدرس بعضی از مطالبو بدم. اگر جابر جعفی رو بخواهید بشناسید باید به کتاب با عظمت کم نظیر القدیر علامه امینی مراجعه کنید. فقط یک کلمه براتون عرض بکنم، خداوند متعال بر اثر تقوا و عبادت جابر و ولایت جابر جزئی از قدرت تصرف در تکوین رو به جابر جعفی مرحمت کرده. این در القدیر هم مطرحه. ایشون میگه من یه روز اومدم محضر مبارک حضرت باقر العلوم علیه السلام، گفتم یا ابن رسول الله چند سال من خدمت شما؟ حضرت فرمود حدود 16 سال. گفتم یا ابن رسول الله این خدمتگزاری من رو در این 16 ساله پسندیدین؟ فرمود کاملا. منو قبول داریم؟ فرمود 100%. گفتم یا ابن رسول الله امروز اومدم مزد 16 سال خدمتمو نقد بگیرم. امام باقر فرمود هیچ عیبی نداره، من با کمال میل حاضرم مزد 16 سال خدمت تو نقد بپردازم، اما خودت بگو چی میخوای که من به تو مرحمت کنم. خودت بگو. گفت من به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله پیغمبر شما رو ملقب به باقر کرده، یعنی شکافنده. شکافنده چی؟ علوم، نه یه علم. شما باقر العلوم. یبن رسول الله مزدی که برای 16 سال خدمتم میخوام اینه که به دریای دانشت خودت نظر کن، قیمتی ترین گوهر این دریا رو در بیار بده به من. واقعا همت بلندار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. فرمود عیبی نداره جابر، من قیمتی ترین گوهر دریای علمم رو که علم خداست به تو میدم. و اون اینه، جابر به دین خدا عمل کن که راه نجاتی در دنیا و آخرت برای تو غیر عمل وجود نداره. اما ما هم باید به اندازه جابر بگیریم حرف. خب این پیشنهادی که انبیا و ائمه و خدا کرده، خود را از گناهان ظاهر و باطن حفظ کنید تا همای سعادت بر سرتون بنشینه و قیامت به بهشت برسید. گناهان باطن ریشه گناهان ظاهره. گاهی یه گناه باطنی عامل جهنمی شدن انسان. این آیه رو عنایت کنید، در سوره توبه است. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم. آیه درباره کسی است که دچار بیماری بخل، همین، غیر از این یک گناه در آیه شریفه مطرح نیست. کسانی که فعالیت میکنن، درآمد و پولا و اسکناسا و ثروتشون رو روهم انباشته میکنن و خزینه میکنن، که خزائن مردم زمان ما بانگان، کسی دیگه تو خونه ها پول نگر نمیداره، حساب داره در بانک 3 میلیارد تومان، 6 میلیارد تومان، 10 تا پاساج داره، 30 تا مغازه داره، 10 قطعه زمین گرون قیمت برای مهمترین خیابونای مشهد داره، همه رو انبار کرد. از حرام یا از حلال؟ کلش از حلال، چون میگه ولا ينفقون فی سبیل الله، حرام رو که نمیشه انفاق کرد، حرام رو باید به صاحبش پس داد. این که میگه ولا ينفقون فی سبیل الله، معلوم میشه پول 100% پاک، زمینا 100% پاک، پاساجا 100% پاک. ولا ينفقونها فی سبیل الله، چرا؟ تو آیه بعد چراشو میگه، سیتوقون ما بخلوا به. چرا این همه رو انباشت و مرد و انفاق نکرد؟ چون بخیل. به پیغمبر میگه این آدم بخیلو به عذاب دردناک جهنم بشارت بده. پس نمازایی که خونده، روزهایی که گرفته، عمرهی که رفته، مکهی که رفته، اونا چی؟ همه اونا رو آتش بخل سوزوند. یه جمله قرآن مجید در سوره 8 داره بنا به معنای اهل بیت، که پروردگار میگه عملی که انجام میدین نگرش دارین نپره، چون عمل قابل پر دادنه. شما در قرآن مجید کلمه حبت با تین دستدار رو میبینید، کلمه هباء منصورا رو میبینید. مثلا به خود پیغمبر به این با عظمت میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر یک بار و یک لحظه بت زنده یا جانداری رو به عنوان شریک خدا نگاه بکنی تمام اعمالت نابود خواهد شد. میگن اسلام از مو باریکتر، راست. کی میتونه از روی این موی باریکتر از مو رد بشه؟ اونی که معتدله، یعنی نه افراط داره نه تفریط، رد میشه. کی از صراط قیامت رد میشه؟ اونی که مقتصده، یعنی نه افراط داره نه تفریط، نه به طرف چپ بار سنگین داره نه به طرف راست، نه راستگراست نه چپگرا، در صراط مستقیم حق، نه بخیل و نه انقدر دست و دلباز که اموالشو با حرام به باد بده، نه افراطی نه تفریط. برای رسیدن به سعادت و به بهشت همشون میگن خود را از گناهان ظاهر و باطن حفظ کن. خب اینجا من یه مقدمه مهمی رو باید براتون بگم که لازمه. بعد از این مقدمه باید سه علت رو براتون نقل بکنم که علت آلوده شدن به گناه سه برنامه است، و بعد هم راه درگیر شدن با این سه برنامه رو از طریق قرآن و روایات توضیح بدم که این جنگ و این درگیری زیباترین درگیری در تاریخ و پرمنفعتترین و پرسودترین جنگ، یه جنگ یه نفر است با کمک پروردگار و خواستهای او با یک دنیا دشمن بیرحمی که حاضر به دوستی نیست، و پیروزی در این جنگ هم با جهاد کنندگان در این جنگ گرچه یه نفر باشن و مقابلشون سلشگر بسیار خطرناک بیرحم. خیلی زیباست. و اما مقدمه، خداوند متعال از باب رحمت و لطف و احسان اون چه خیر انسان بوده و اون چه شر و ضرر و زیان انسان بوده یا بیان کرده یا الهام کرده، این مجموعه از بیان و از الهام حاصل میشه. الهام راهش برای همه بازه، باز یه حقیقت زیبای معنویه که بازارش باطن انسانه و هرچی انسان تصفیه بیشتری بشه الهام بیشتری نصیب او میشه. اونایی که مزه الهام و چشیدن میدونن من چی میگم. و اما بیان، در نهج البلاغه می‌فرماید امیرالمؤمنین یه جمله هم از خود امیرالمؤمنین بگم خیلی پرقیمته که ابن ابوالحدید معتزلی سنی این جمله رو در جلد دوم شرح نهج البلاغش توضیح خیلی زیبایی میده. حضرت میفرماید نحن الشعار، نشانه های حق و حقیقت، ما اهل بیت، پیغمبر، فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین، 11 امام، نحن اشعار، ما نشانه های حق و حقیقتی. بقیه نشانه حق و حقیقت نیستن، بقیه با وجود ما باید به حق و حقیقت برسن. یه حرف ما با غیر شیعه همینه که به چه دلیل سران شما حقن یا به چه دلیل سران شما شعار حق و نشانه حق. دلیل قرآنی دارین؟ کو. دلیل روایتی دارین؟ کو. شما حتی برای خلافت هم دلیل ندارین، یعنی شما یک روایت، حتی روایت ضعیف، نمیتونید به ما نشون بدین که پیغمبر به غیر علی و اولادش گفته باشه شما یا تو بعد از من خلیفه منی، ولی خود شما 82 روایت در مهمترین کتاباتون دارین که پیغمبر به امیرالمؤمنین خطاب کرد انت خلیفتی من بعد، نه بعد سه نفر دیگه خلیفه منی، انت خلیفتی من بعدی، نه بعد ثلاثت نفر، انت خلیفتی من بعدی. نحن الشعار، ما نشانه های حق و حقیقتی. والخزانه والابواب، ما خزانه های فضائل و ارزش ها و علم خدا هستیم و ما دروازه هایی هستیم که از طریق ما مردم میتونن به خدا و به بهشت برسن. ولا یعتل بیوت الا من ابوابها، به حقایق نمی توانید برسید مگر از طریق ما. و من یعتل بیوت من غیر ابوابها سمی السارقا، هر کی ماها رو رها کنه بره سراغ دیگران دزد. حق و حقیقت گیرش نمیاد، دزده و باطل گیرش میاد، حرام گیرش میاد. وقتی میگن دزد موجودی نیستش که حلال گیرش میاد. و من یعتل بیوت من غیر ابوابها سمی السارقا، این در نهج البلاغه است، شرحش هم در جلد دوم ابن ابوالحدید خیلی هم زیبا توضیح داده این جملات. این امیر المؤمنین به ما داره میگه ان الله انزل کتابا هادیا بیانه بیان یعنی آشکار کردن و ظاهر کردن و روشن کردن. بیانه فیه الخیر و شر فخذوا نهج الحق تحت وصدفوا عن سمت شر تقصدوا. خدای برتر کتابی هدایتگر رو بر شما نازل کرده، از اول تا آخر این کتاب هر چه خیر برای شما بوده و خسارت و زیان بیان کرد. بیانه در این کتاب الخیر و شر، نسخه کامل. حالا وظیفه شماست که هر چی رو خدا خیر دانسته آراسته به اون بشی، هر چی رو شر دانسته نذارید دامن زندگیتونو بگیر، شر رو را ندید. میتونیم را ندیم؟ بله که میتونیم، بله. یعنی کشور ما الان بدتر از روزگار پیغمبر در مکه است، که هر کی رو میفهمیدن سراغ قرآن اومده یا زبونش رو قطع میکردن یا گوشش رو میبریدن یا ریگه ها رو تو آتیش سرخ میکردن، لختش میکردن، میخوابوندن رو ریگ با دست و پای بسته، یا میبستنش به دم شتر و شتر رو رم میدادن تو بیابونای مکه که برخورد این بدن با تیزی سنگهای کوهای مکه بدن رو قطع قطع میکرد، ولی اونا دنبال خیر رفتن و شر رو قبول نکردن. الان که میگیم مملکت اسلامیه، هر کی بخواد دنبال خدا بره کسی کاری بهش نداره، نه گوششو میبرن، نه زبونشو از پس گردنش در میارن، نه زندانش میکنن، نه اعدامش میکنن، نه تبعیدش میکنن، نه آتیشش میزنن. برای اسلام حداقل این کشور یه بستر آرامی داره، علی برای اقتصاد نداره یا برای تجارت نداره یا برای کارهای دیگه نداره، اما برای مؤمن بار اومدن یه بستر آرام میشه. آراسته به همه خوبی ها شد و میشه هیچ شری رو تو زندگی را نداد. الان بهتر از زمان انبیا میشه، الان بهتر از زمان ائمه میشه. الان بعد از ظهر میان مسجد رو جارو میکنن، چراغاشو روشن میکنن، در و دیوارشو تمیز میکنن، چهار نفر دست به سینه وای میستن، کفشاتونو میگیرن، چایی بهتون میدن، تعارفتون میکنن، احترام میذارن، خوش آمد میگن، پرده براتون مینویسن که یه ساعت احکام الهی رو فرا بگیرید. غیر زمانیه که یه تخته سنگین و پر خیار و کاسه ماست بکنن رو سرشون بذارن، فشار به گردن و مهرهای کمرشون بیاد، تو کوچه بپان مأمور نباشه فریاد بزنن آی خیار آی ماست، تا امام صادق تو خونه بفهمه این مسئله داره و زیر پوشش خیار فروشی و ماست فروشی میخواد مسئله رو بفهمه. و امام صادق به عنوان خرید ماست که ماستم نمیخواست خیارم نمیخواست بیاد دم در، هم خودش کوچه رو بپاد هم خیار فروشی که خیار فروش سوری بوده کوچه رو به پان، مأمور نباشه امام یه مسئله رو جواب بده. الان شهر تربت اینجوریه، الان راحت تر میشه مؤمن بود یا اون زمان؟ الان قابل مقایسه با زمان انبیا و ائمه طاهرین نیست. اون وقتا با معلم الهی چیکار میکردن؟ قرآن مجید میگه تو سوره نوح، نوح به پروردگار میگه خدایا من شب مردمو دعوت به دین کردم، روز دعوت به دین کردم، در آشکار دعوت کردم، در پنهان دعوت کردم، اینا جوابی که به من دادن این بود. وقتی منو می دیدن لباساشونو می آوردن بالا، می انداختن رو سرشون که جلوشون تاریک بشه، قیافه منو نبینن، و انگشتا رو تو گوش می زاشتن صدای منو نشنن. انبیا با این مردم رو به رو. الان که روزگار آرامشیه برای اهل دین، همه جا میشه دیندار. من 10 شب لندن منبر میرفتم، منبر اول نماز جماعت تموم میشد، منبر که تموم میشد مؤذن از اون میگفت صف جماعت بسته میشد. من هر شب صف سوم چهارم وای میستادم. شب 6 یا 7 تو صف یه کسی بغل دست من اقتدا کرد، خب الله اکبر رو گفت، حمد و سوره رو امام جماعت خون، تا سلام نماز رکوع و سجودی. من از این آدم حس کردم چون بغل دستش بودم، تون صدا، دعاهایی که تو رکوع و سجود میخون، اشکی که به چشمش مهلت نمیداد، چنان منو شرمنده کرد که گفتم خدایا در کمربند کفر اینجور رفیق داری که نماز داره میخونه از عشق عبادت تو میخواد جان بده، اون وقت ما در ایران میخوایم برای تو 2 رکعت نماز بخونیم، میخونیم بعد نمازم یه نفس میکشیم میگیم آخه راحت شدم، انگار کوه دماوند رو کله ما گذاشته بودن که حالا با 2 رکعت نماز برداشتن و از شر خدا راحت شد. یه بار دیگه این جملات نورانی رو عنایت کنید. ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بینا فیه الخیر و الشر فخذوا نهج الحق تهتدوا واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا. همه خوبی ها رو بگیرید، همه بدی ها رو پس بزنید تا راه یابی بشید به سوی پروردگار و یه انسان معتدل بی تفریط و افراط بار بیاین که با نبود بیماری افراط و تفریط میشه صراط خدا رو حرکت کرد و پایانش هم به بهشت برسه. این یه جمله بیان. و اما الهام، این الهام هم داستانی داره و یه نیم ساعتی هم صحبت داره. انشالله خداوند مهربان لطف کنه و محبت کنه، توفیقش رفیق راه باشه، دنباله این بحث استوار قرآنی و روایتی رو فردا شب دنبال میکنم. ای باد صبا به پیام کسی شو به شهر خطا کاران برسی، بگذر به محل مهجوران، و از نفس و هوا ز خدا دوران، آنگاه بگو به بهای زار، ای نام سیاه خطا کردو، درسی درسی ز کتاب خدا، رهبر نشدت به طریق هدا، گفتم که مگر چو به سی برسی، دریابی خود را دانی چه کسی، عمرت شده 62 همان پستی، از باده لهو و لعب مستی، ای ساقی باده روحانی، مستم ز علایق جسمانی، یک لمعه ز عالم نورم بخش، یک جرعه شراب طهورم بخش، باران نیامد، باغها و مزارع در خطر قرار گرفتن، کشاورزان کوفه اومدن در خانه امیر المؤمنین و زدن، اوضاعشونو گفتن، باید میگفت عیبی نداره برین آماده بشین، منم آماده میشم، همه بریم بیابان نماز باران بخونیم، اما این جوابو نداد. علی میدونه بین خدا و ابی عبدالله راه میان بره، حتی برای نزول باران حسین لازم نی بره نماز بارون بخونه، سرشو میان خانه برگردون، حسین من بیا بابا، کنارم این در دعا کن باران بباره، دستشو به دعا برداشت، دعاش 4-5 خط هنوز تموم نشده بود، تمام منطقه رو باران گرفت، تمام باغها و مزارع سیراب شدن، تمام گودال ها پر آب شد، به نظر میاد مردم همه برگشتن، اما پیش خودشون میگفتن انشالله یه روز بیاد ما این محبت حسینو تلافی کنیم، الان که چیزی نداریم، اون روزی که منتظرش بودن رسید، همان روزی بود که خدا به آدم خطاب کرد، کوچکهای او از تشنگی میمیرد، پوست بدن بزرگ ترا جمع میشه. اون روز اومد که به سکینه پیغام داد، به شیعانم بگو هر وقت آب خوشگوار نوشیدی از من تشنه لب یاد کنی. شیعتی مهما شرب تو ما از بین فز کرونی. او سمعتم به شهیدن او غریبن فندوبونی. سکینه من به شیعان من بگو بعد شهادت من اسبارو به بدن ما تاخدن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و عجل فی فرج محمد و آل محمد.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8